volum de un radio la.
سلام فرشید جان، روزت بخیر باشه.
آقای خامنه‌ای، نزن بر سر ناتوان دستی زور، که روزی درفتی به پایش چمور.
امان از این گرونی، امان از این گرونی.
سلام خدمت همه ایسکا فردا یا آقا فرشید، دادا فرید و به خصوص منیژه خانم که بالاخره این برنامه ایسکا فردا رو از این حالتی نرکده بودن در آورد.
در ایرونی هم صدای من، خون شبیه تو رگای من، عاشق شدم یار جنجونی، دختر ایرونی، دختر ایرونی، رنگ و ریا، یه فرشته از نسل آریا، عاشق شدم یار جوجونی، دختری رونی، دختری رونی.
یکی زیر این گنبد کبود با من مثل تو مهربون نبود، دختری رونی با وفای من، چشمای سیاد آشنای من، دختری رونی بلای من، یار خوش صدای من، من دلم میخواد صدات کنم، خوب من خدای من.
خب با ایستگاه فردا همچنان با شما هستیم، زنده از رادیو فردا تا هفت. این هفته اوایل هفته یه مصاحبه ای از خانم فائزه هاشمی توی فضای مجازی منتشر شد که خب در نوع خودش جالب بود. مصاحبه کننده که به وضوح از ارازشه حل شده در نظام بود، سعی میکرد تو این نبرد یقه که نه پر چادر ایشون، یعنی یکی از بازماندگان یکی از استوانه های سابق نظام رو بگیره، که همین هم باعث شده بود مصاحبه جذاب تر بشه. البته فائزه خانوم هم توی مصاحبه اصلا دست از ذوب شدگی در مقام و یاد و خاطره پدرش نکشید و یه جوری مصاحبه میکرد انگار کسی نمیدونه بابا جون ایشون کی بوده، چی بوده، چی کارا کرده. مثلا یه جایی یه تصویری داد از زمان ریاست جمهوری باباش که آدم فکر میکنه ایشون رئیس جمهور سوئیس بوده نه ایران. گوش کنید.
به نظر من دوران بابا یعنی بیشترین کار انجام شد، افراد به خاطر اعتقادشون، به خاطر نقد کردن، به خاطر مخالفت زبانی کردن زندان نمی‌رفتن در دوران آقای هاشمی، چیزی که دست آقای هاشمی بود، ولی ما داشتیم وزارت اطلاعاتی که خیلی کارا رو می‌کرده، چون مستقیم و کامل دست آقای هاشمی نبود.
من متوجه منطق شما شدم، شما میگید اوناش که خوبه برای هاشمی، برداشت برای کس دیگه بوده، کسی
دیگه رویه این بوده.
بله خب همه در جریان هستیم که فجایعی مثل قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران همه توسط آقای فلاحیان وزیر اطلاعاتی صورت که در کابینه بابا جون ایشون بودن. منتها فائزه جون داره تلاش میکنه و مسائل بندازه گردن رفیق باباش، یعنی معظم له، و بگه بابای من خیلی روشن فکر، دوست و زیبا و جذاب و مطمئن و جادار و اینا بوده، این کار بد نمیکرده. حالا جالبه که ایشون هنوز به عنوان یه هاشمی تیپیک کینه خیلی سفت و سختی از اوس محمود داره و میگه که اوسا زمان خودش انقدر اختیاراتش زیاد بود که حتی میتونست مادر مردم رو بغل کنه.
ما سیاست هامون بر اساس افراد نه بر اساس سیستم. آقای احمدی نژاد میتونه نامه به اوباما بنویسه. آقای احمدی نژاد میتونه رابطه با آمریکا برقرار کنه. آقای احمدی نژاد میتونه مادر چاویز رو بغل کنه ببوسه. آقای احمدی نژاد میتونه وزیر زن بذاره.
انصافا این بچگونه نیست.
نه بچگونه نیست واقعا.
مادر احمدی
نژاد. نه واقعا.
مادر چاویز.
آقای احمدی نژاد میتونه دخترها برن در زمانش تو استادیوم میرفتن والیبال، بسکتبال و رشتات، غیر از فوتبال همه رشتات میرفتن. ولی الان زمان آقای روحانی رسیده نمیتونن برن. چطور اون موقع کفن پوشان نمیان تو خیابون؟ ولی مثلا آقای روحانی، آقای خاتمی، حالا گفته شد یا واقعی بود یا نبود که یه دست با یه خانم ایتالیایی که هنوز معلوم نشد واقعی بود داده، کفن پوش اومدن تو خیابون، این همه ایراد درست کردن. آقای احمدی نژاد مادر چاویز رو بغل میکنه میبوسه، هیچ کس اتفاقی نمیفته. اتفاقا همین مشکل.
همه مشکلات همچنان سر مادر چاویز. بند خدا الله این موسای ماچو بغل کرده و اینا ولش نمیکنن. البته فائزه جون از همین فرصت استفاده میکنه یه حالی هم به شاگرد باباش، یعنی شیخ حسن روحانی میده.
شما همین الان آقای روحانی رو ببینید، انقدر نهادهای اینا باز مشکل ساختاریه، انقدر نهادهای این مثلا نهادهایی که زیر مجموعه رهبری هستن وجود داره، اصلا مهمترش همین سپاه که اصلا مگه میذارن دولت کاری بکنه؟ هر کاری میخواد بکنه اونا یه این قلچه توش میارن. یا انقدر حالا در شرایط فعلی سپاه قدرت گرفته تو مسائل اقتصادی، غیر اقتصادی، سیاسی، دستگیری‌ها.
بله، اما شاید مهمترین بخش این گفتگو قسمتی بود که فائزه جون رسید به اونجا که اعلام کرد اصلاً امام بودن امام امت و معظم له رو قبول نداره.
من الان نمیخوام در مورد آقای خمینی حرف بزنم، در مورد آقای خامنه‌ای.
چرا نمیگید امام؟ این علتش
برای اینکه این قدسی سازی میشه، فساد داره. من امام، ما 12 تا امام داریم، ولی وقتی ما میایم با القاب افراد رو، چون یه موقع شما تو حکومت نیستی،
تلقی عوامانه مثلا امام 13 امام خمینی، نه منظور یه رابطه امام امت دیگه، یعنی
خب من اینو قبول ندارم.
بله قبول ندارن. البته اینجا ایشون نمیگه که همین بابا جون ایشون تو امام کردن این عزیزان نقش اول و آخر رو داشت و در این رو از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. اینجا که میرسه بابام بابام نمیکنه و اصلا ظاهرا یادش نیست کسی که اصل ولایت مطلقه فقیه رو که تو بازنگری قانون اساسی به طرز وحشتناکی مطلقه و غیر قابل پرسش کرد، بابا جون ایشون بود که نتیجه‌ش هم شد همینی که داره خودش میگه.
یه جوری سیستم رو چیدن که همه چی برمیگرده به یه جا و این به نظر من خطاست. یعنی اون عدم تمرکز قدرت، اون نگرانی که اگر قدرت مطلق پدید بیاد فساد و دیکتاتوری و خیلی چیزا میتونه کنارش باشه، به نظر من اون میتونه اتفاق بیفته. حالا ممکنه بگیم نه رهبر ولایت فقیه خطا نداره، خب این حرف اشتباهه، رهبر که معصوم نیست.
بله رهبر که معصوم نیست. آخرای مصاحبه‌گر چند تا اسم پرسید تا فائزه خانم نظرشو دربارشون بگه. مثلا گوش کنید یکیشونو.
مسیح علی نجات.
من خوشم میاد از کاری که در جهت حقوق خانم ها داره میکنه. به نظر من با شجاعت واشاده داره کاری خوبی میکنه.
مسیح علی نجات، خب طبیعتا به عنوان راه اندازنده کمپین چهارشنبه‌های سفید که در مخالفت با حجاب اجباری راه افتاده، بعد از اسرائیل و آمریکا دشمن سوم نظام مقدس به حساب میاد الان. یعنی شما الان شاید از اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا تو نظام جون سالم به در ببری، ولی از اتهام همکاری با کمپین مسیح علی نجات عمرن. ولی خب دیگه دختر استوانه سابق نظام میگه خوشم میاد ازش دیگه بچه های انقلاب به کجاها که نرسیدن. یکی دیگه از اسمایی که از ایشون پرسیده شده هم عکس العمل جالبی گرفت.
محمود احمدی نژاد،
نابود کننده مملکت.
ای بابا، یعنی نظام خداوکیلی باید به عنوان یه دوره دکترای شیرتوشیری برن درس بدن این ور اونور. الان دختره یکی از رئیس جمهورای مغضوب مملکت به رئیس جمهور مغضوب بعدی میگه نابود کننده مملکت. از بالا اگه نگاه کنی به این ماجرا، خداوکیلی آدم سرگیجه میگیره که چی میگذشت و چی میگذره در این نظام. ما که البته خیلی هاشو بچه بودیم یادمون نیست. بریم از زبون آرش صبحانی و گروه کیوسک از خود حاجی رفسنجانی بپرسیم ببینیم چی زیادش هست یا کی یادش نیست.
من بچه بودم، یه چیزایی یادم، یه چیزایی یادم نیست. حاجی تو چطور؟ حاجی یادت هست یا کی یادت نیست؟ سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا، میخونن محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت. میگفتن جنگ تموم شده، برمیگردیم سر خونه، زندگیمون پشت اون خطای مرزی گذاشته. شما ولی میگفتی رسیدن به قدس بدون گذشتن از کربلا ممکن نیست. یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط، حاجی محمد رو یادته؟ نگو یاده نیست. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی به ارمنستان. رستورانی واسه تو مثل رستوران میکنوس نیست. جون من یه دهن بخون برامون حاجی، از فریدون فرخزاد آهنگ یادت هست که یادت نیست.
یادت نیست اینجوریه. از شغل و وقتی ها چه خبر؟ فرنگی کارا بخونم. ادای امیر کبیر رو در میآوردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استالین. سیبیلات کن همچی سازندگی کردی که هیچی قابل اصلاح نیست. از روی مصلحت ساکتی حاجی یا حرفی واسه گفتن نداری. چیزی بیادت نیست، چیزی بیادت نیست.
فرید جان پسرم
جان،
من این تیتر این سفر رو درک نمی‌کنم. دوستان شنونده دقت کنید، یه کاغذ داده دست من بالاش نوشته دو تولد بی ربط.
من میخوام بگم که اینجا در ایستگاه فردا هیچ چیز غیر ممکن نیست.
خیلی ممنونم، ولی خب منم در جریان بذار.
الان در جریان قرار میگیری. هفته دیگه 21 شهریور یه تولدی داریم که هیچ ربطی به هنر و موسیقی نداره. کلا
هفته دیگه الان 21 شهریور امروزه.
جدی امروز 21مه؟
آره.
آخه امروز من هفته دیگه داشتم بهش فکر میکردم، نمیدونم چرا
امروز 21 شهریوره. حالا تولد کیه؟ نیوتن؟
نه.
انیشتین؟
نه.
گفتی هیچ ربطی به هنر و موسیقی نداره دیگه.
نه.
دکتر حسابی؟
نه.
بگو دیگه.
اوکی. مشهدیه 21 بله. شهریور به دنیا اومده همونطور که میگین امروز.
بله.
خانمم هست و اولین زن گردشگر فضایی هم هست.
خانم انوشه انصاری. کلن یهو فضام عوض شد، اصلا رفتیم جدی جدی فضا. ولی شاید تنها چیزی که از خانم انصاری میدونیم اینه که رفته فضا. خب یکم بیشتر بگو راجبش. تولدشون مبارک خانم
مبارک
انصاری
باشه.
مبارک تولدتون.
انوشه انصاری سال 64 از ایران مهاجرت میکنه با خانواده به آمریکا. اونجا مهندسی الکترونیک و کامپیوتر میخونه، بعدن هم ارشد الکترونیک میگیره از دانشگاه جورج واشنگتن.
کی بود سفر فضاییش؟ همین روزا حدود 10 12 سال پیش بود نه؟
آره 18 سپتامبر 2006 حرکت کردن، بعد 20 رسیدن.
الان 12
آره، یه جورایی میخواسته که جشن تولدش رو فضا بگیره دیگه.
دو روزم رسیدن، چه خوبم زودم
آره
رسیدن
دیگه.
خب اینم بگم که فامیل انوشه رئیسیان بوده و بعد از ازدواجش فامیلیش انصاری میشه. حالا جدا از فارسی و انگلیسی، فرانسه حرف میزنه، روسی حرف میزنه. بعد دیگه خیلی تولد باحالی بود که گفتی فضا عوض شد. بعد 21 شهریور یا 21 سپتامبر؟ نکنه اشتباهی 21 سپتامبر، چون گفتی هفته دیگه. نکنه
شاید 21 سپتامبر.
آره
آره شاید آره فکر میکنم 21 سپتامبر باشه.
آره. خب ولی بی ربط بودنشو به گفتی دو تولد بی ربط، اون یکی چیه؟ تولد بعدی چیه؟ اینو توضیح بده چرا بی ربطن.
الان اگر که شما فضا رو مثلا ماه و یه جایی در نظر بگیریم که خیلی عرفانیه دیگه، دوره اونجاست. خب بعد انوشه خانم رفتن زیارت.
زیارت؟
آره.
به ماه رفتن زیارت.
حالا ما با هشتگ زیارت رو برون میشیم.
آها.
بعد وقتی هشتگ زیارت رو توی این دنیای مجازی سرچ میکنی، دو تا عکس از مشهد و شیراز و شابدالعظیم در میاد.
خب
و 9000 تا عکس از عباس قادری.
نگو که تولد عباس قادری هست.
دقیقاً 26 شهریور تولد عباس قادری هم هست.
تولد خانم انوشه انصاری ولی همین امروزه. آره.
آره
همین امروزه. آره امروزه، ولی حال تقریبا تو یه روز نیستم و تقریبا دیگه. بسیار عالی. عباس قادری از بچگی و نوجوانی میگن توی مدرسه و اردوها همش در حال آواز خوندن بوده، حتی تئاتر هم کار میکرده.
این عباس خان خب سلیقه من و نسل من که نیست، ولی خب خیلی باش خاطره دارن. 45 سال فعالیت کرده، 830 تا کار اجرا کرد و بیش از 20 تا آلبوم منتشر کرد.
ماشاءالله.
حالا جدا از این کاراش توی فیلم فارسی های قدیم هم که کلی طرفدار داشته دیگه.
بله خیلی هم ممنون که تونستی ما رو از خانم از پیش خانم انوشه انصاری ببری پیش عباس قادری.
یه کاری که از دستم برمیاد. منیجر جان بذار موزیکو بریم جاده. آها
به به بریم زیارت جونه.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتن یه دختری خوشگل و با محبت، هم سفر ما شده بود و همراهمون می اومد، به دست و پام افتاده بود این گل بی مروت، می گفت برو بهش بگو آخه دوستش دارم، می گفته بود هرچی می خواد بگه بگه، هرچی می خواد بشه بشه، هرچی میخواد بگه بگه، هرچی میخواد بشه بشه، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم.
تو زبوری پسر چقدر نادونی، اومد زیارت یکی چشم شیرونی،
قسم به اون عبادتی که کردم، قسم به اون قبل و دخیم که بستم، بعد خدا من تو رو میپرستم. گفتم به اون زیارتی که رفتم، قسم به اون عبادتی که کردم، قسم به اون قبل و دخیم که بستم، بعد خدا من تو رو میپرستم. راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم، راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم.
تو زبوری سر چقدر نادونی، اومد زیارت یکی چش چرونی.
تو شخص معتقدم هنوز انسانیت نمرده، روی سخنم به اونایی که مایحتاج مردم رو پنهان میکنن و بعد گرونتر میفروشن. میخواستم بهشون بگم که آیا فکر میکنید این که شیر خشک و دارو و غیره رو پنهان میکنین، این کار انسانیه؟ برای شما همسال شما هیچ اتفاقی نمیفته که سود کمتر ببرین. بیایم یاد بگیریم به جای اینکه روی سر هم بالا بریم کنار هم حرکت کنیم، که هم قشنگتره هم انسانیتر. اینا ربطی به نوع حکومت نداره، این رفتار یه ملتی که تعیین میکنه.
بله خیلی هم ممنون، راست میگن دیگه، هر رو سر و کول هم دیگه. بیایم پایین کنار هم باشیم، اون وقت شوخی شوخی میبینیم که جمهوری اسلامی هم که از دیدن مردم کنار هم کهیر میزنه، میبینی آروم آروم بار بندیلشو کم میکنه و میره دیگه. عرض به حضور شما که شیخ حسن روحانی که خب طبیعتاً این روزا به خاطر بار سنگین مشکلات ناشی از تحریم‌های کمردرد عجیبی گرفته، در مورد مذاکره با آمریکا و پیشنهادات بی‌شرمانه‌ای که به ایران میشه نظرات جالبی داره. گوش کنی.
از یه طرف ملت ایران رو تحت فشار قرار میدن، از یک طرف هر روز برای ما از طرق مختلف پیغام میدن که بیایید با هم مذاکره کنیم. هر دو هفته نمیگذره یه پیغام جدید برام میاد، آقا اونجا مذاکره کنیم، اینجا مذاکره کنیم، ما میخوایم حل کنیم مسائل رو. گفت قسم حضرت عباس یادون به خروس، کدام پیغامتون رو ببینیم، نرمش در پیام رو ببینیم، یا عمل ددمنشانه شما رو ببینیم؟
به 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 به، ببین دیگه اینجوری نداشتیم شیخ حسنا، ددمنشیانه و اینا مال آجاقا جنتی بود، خرابش نکن. ببین چه خوب تلفظ میکنه ایشون، ببین اینا اینجوری تلفظ کن.
ددمناشیم منشنای من، ددمناشیم از منشیه.
ببین دیدیم به این میگن تلفظ. اما این که شیخ حسن میگه این آمریکایی‌ها رو ببینیم، اونشون رو ببینیم، چرا اینجوری فلان، که خب حاجی علی حرفا گذشته دیگه. اونا پیشنهاد مذاکره دادن، اما آقای شما معظم له دستور عدم مذاکره داده، پس فعلا زهی چقبید، آبم قطع متاسفانه. الان شما به نظرم با توجه به عدا اطوارای معظم له بیشتر همونطور که خودت میگی مواظب باش که از داخل چپ و راست نشی.
دولت که نمیتونه از یه طرف با آمریکا مبارزه کنه، از یه طرف حواسش به راست و چپ باشه، چند طرف بجنگه؟ در سه جبهه که دولت نمیتونه بجنگه. فعلا اگه من بخوام به راست جواب بدم این طرف، به چپ جواب بدم اون طرف، ما به جایی نمیرسیم.
بله، الان شیخ حسن بنده خدا رو تلاش میکنه جناحای خیلی قدرتمند رقیب رو روشن کنه که با وضع خرابه، ما به یه فوت بندیم، بیاید با هم دوست باشیم، این حرفا. ولی هیچ بعید نیست که مثلا همین فردا پس فردا یهو سپاه یه آزمایش موشکی دیگه راه بندازه، یا تو لبنان و سوریه یه حرکتی بزنه در جهت چپ و راست کردن شیخ حسن. ولی ایشون انقدر تیزه، انقدر تیزه که حتی فهمیده چپ و راستی ها برای چی انقدر دارن چپ و راستش میکنن.
بله من میفهمم سال دیگه انتخاباته، من به قول معروف گفت این کاری این ما
بابا، این کاره انتخابات باز تیز نبری ما رو. ول کنین حرفا رو، به نظر من شما برو به کارات برس. به قول یه کاربری به نام روزگارا تو توییتر گفته بود وضعیت جوریه که حس میکنم یه کیسه تخمه گذاشتن جلوی روحانی، اینم هی میخواد بلند شه واسه کشور کار کنه ولی نمیتونه بیخیال تخمه ها بشه دیگه. تازه این مؤدبانه بودا حسن جان، این خیلی مؤدبانه بود. شما غیر مؤدبانه ها شو چیدی، برو خودت دیو بخون تو فضای مجازی ببین که چه خبره. اوه 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 خطرناکه حسن، خیلی خطرناکه حسن.
واسه دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم.
نه دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانیه از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد
ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم رفت توی دستت افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم بند میاد.
بریم به ایستگاه اقتصاد با آرش حسن نیام. سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای حسنیا کجان؟ نبودن امروز آقای حسنیا نبودن
دخلت یا نه.
شما اشتباهی اومدیم فکر می‌کنم.
نه خیر آقا،
شما آقای آرش حسنیا نیستین. دوستان عزیز، الان شما اینستاگرام لایو نیستیم، من نمیتونم چیزی توضیح بدم، ولی حالا یه استوری عکس می‌گیریم، استوری می‌ذارم، شما ببینین که وضعیت به چه شکله. الان ما آقا آرش حسنیای به شکل دیگه‌ای داریم اینجا. حالا به هر حال تصاویر رو عوض کرده بود، اعصابم نداره، ریشاشو که زده اعصابش هم ریخته بود. آقا چه خبر؟ آقا یه تلفنی بذار اینو گوش کنیم اول.
چی کار کنیم بالاخره؟
این تلفن رو گوش کنیم.
گوش کنیم تلفن.
چند روز پیش داشتم با یک دوست انگلیسی زبانم که اهل ایرلند صحبت می‌کردم راجع به وضعیت اقتصادی ایران، و از کلمه دیفالکیشن به معنی اختلاس استفاده کردم و متوجه شدم که این دوستم معنی این کلمه رو نمی‌دونه با اینکه زبان مادریش انگلیسیه. و مجبور شدم براش توضیح بدم که دیفالکیشن یعنی چی، اختلاس یعنی چی، و بعداً نشستم فکر کردم گفتم خب آخه اون واسه چی باید بدونه اختلاس یعنی چی؟ ماها باید بدونیم اختلاس یعنی چی. و آقا شما از آقای آرش حسنی از صدا قشنگ بپرس، بگو یک واسه یک خارجی انگلیسی زبانه، حالا هر چی زبانه، ترگل ورگل آفتاب مهتاب ندیده، اختلاس ندیده، اختلاس رو چطوری توضیح بدیم؟ درود بر شما، شاد باشید. رامینم از
کو این ترگل ورگل آفتاب این کو
بالاخره
کجاست
دیگه؟ شما نمیدونم
چه نشونیایی.
بله الان اگه ببینین اتفاقا همینجوریه،
که با ایشون اختلاس و اینا رو مثلا
نمیدونم دیگه. گفتم چون به هر حال شما اسمی از شما آورد، گفتیم که تلفنش رو پخش کنیم.
خب حالا واقعا اختلاس رو تعریف کنیم؟
نمیدونم، شما اگه جوابی داری به ایشون بگی که چیکار کنه.
خب
هیچ جوابی نداری، بلش کن، میخوای جواب ندیم بهشون. همین که تلفنتون رو پخش کردیم آخندیدیم دوره هم، به هر حال شما برید راهشو پیدا کنید از طریق انگلیسی با این معلم زبان حرف بزنید.
اتفاقا فرشید یه نکته جالبی رو گفتن، چون که خب این سالا دیگه ما کلکسیونی از مفاسد اقتصادی داشتیم، خیلی بله. از وقتا اینا رو اشتباه استفاده میشه، مثلا اختلاس به معنی این گرفته میشه، مثل دزدی لحاظ میشه که مثلا یه چیزی از یه جایی برداشته میشه و دیگه وجود نداره.
آها.
در حالی که اختلاس خب این نیستش دیگه، اختلاس اینه که شما از یک مثلا میگن اینقدر میلیارد دلار، اینقدر میلیارد تومان اختلاس بانکی شده، به مفهوم این نیست که اون پول وجود نداره، به مفهوم اینه که از اون پول سوء استفاده شده، یعنی در یک دوره زمانی از اون پول استفاده شده، بهرهش برده شده، با اون کار شده، بعد اون پول سر جاش گذاشته میشه، یعنی الزاما به این مفهوم نیست که
آها.
اون پول از بین رفته.
درست، از اون پول به یه شکلی استفاده شده،
آره،
ازش
نباید
سود...
نباید استفاده میشده،
نباید
در اختیار کسی قرار میگرفته، اما این اینجوری نیست که اصل پول نیست، یعنی اون دزدیه، کسی میره یه جایی رو، یه بانکی رو ور میداره پولشو، فیزیکی پولو میدوزه،
تموم شد و رفت. آقا گرفت این جوابتون رو، الان شما همینو برو ترجمه کن به انگلیسی به دوستتون توضیح بده.
چون تو این سالا ما داشتیم که مثلا اختلاس جای دزدی گرفته شده، نمیدونم ناپد، خب آخه یه حالا کارش دشوار میشه، من پیشنهادم اینه که این دوستمون اصلا
بیخیال شه،
آره. برای که بعد مثلا باید چجوری توضیح بده که یه دکلی گم شده، دکل نفتی گم، اصلا اینا بعد کار سخت میشه،
خیلی کارش
سخت، مراحل بعدی چون غولای بزرگتری میان، بهتر اینه که اصلا همین غول اول هر چی گفته آره. رو داره بگه، همینه دیگه،
آره. اینم میشه اصلا شما بیخیال شید،
بلش کنید دیگه، چه آره. کاریه بعد باید رانت دلار مثلا از دلار دولتی به دلار
اصلا چه کاریه بخوای فساد نمیدونم اقتصادی آره. و اینا در آره. مثلا ایران بخوایم برای دوست مثلا آره. خارجی زبان
چون خیلی پیش رفته
زبان توضیح بدین اصلا آبروریزیه
آره. بعد بعضیش هم واقعا واژه معادل هم نداره بعضی از اتفاقایی که میفته، آره، بهتره که اصلا بیخیال شید.
آره آرش، هفته پیش نه دو هفته پیش بود راجع به داستان پراید و اینا، حالا ماشین و آره. پراید اینا صحبت کردیم و اینکه ظاهرا سایپا
پیش فروش
کرده بوده و یه دفعه یه حجم عظیمی میان و مثل تو چند ساعت اینا
آره. عدد رقمای خیلی عجیب و غریبی گفتن،
آره، فرشید
که بخشیشو اصلا کار به چیز نرسید، به اقتصاددانا نرسید که نقد بکنن.
آره، حالا یه خبری اومده بود که لیست اینها رو سایپا این کسایی که پیش خرید کردن رو داده به ایران خودرو، درسته این خبر؟
آره، پیشتر هم اصلا گفته بودن، یعنی ما چند هفته ای راجع به این صحبت کردیم که یکم مشکلاتی که الان اقتصاد ایران گرفتارشه مشکلات در واقع اقتصادی نیست، مشکلات روانی و سیاسی و ایناست، یعنی هر چقدر که نگرانی در بین مردم بیشتر میشه، اونها رفتارهای غیر معقول اقتصادی از خودشون نشون میدن، یا رفتار معقول اقتصادی برای دوران بحران، دوران مثلا خیلی سیاه آینده رو نشون میدن. خب یکی از کارهایی که مسئولین میتونن بکنن، برنامه‌ریزان اقتصادی میتونن بکنن، اینه که بار روانی تصمیم گیری ها رو جوری کاهش بدن که مردم احساس نکنن که در آینده نزدیک خیلی اتفاقای بدی میتونه بیفته.
بله،
یکی از اتفاقاتی که افتاده همینی که میگی در مورد پیش فروش و این الزاماتی که در نظر گرفتن برای فروش خودرو، دامن زدن به همون نگرانی ها و تصویر دادن به مردم به اینه که آقا اقتصاد حالت عادی نداره، از جمله همین شرطی که گفتی تو، که
یعنی این کارو کردن که آره اونایی که سایپا خریدن ایران خودرو خرید نکنن.
آره، هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که مثلا اون کسانی که پولی دارن و میخوان این پول رو مثلا تبدیل، حالا قبلا میرفتن سکه میخریدن، دلار میخریدن، طلا میخریدن، خب یه بخشی رو هم پیش بینی میکنن که مردم
سرمایه گذاری
بکنن برای خودرو، یعنی خودرویی رو بخرن که البته نمیدونن مدلش چیه، نمیدونن رنگش چیه و نمیدونن چیه
و فقط میدونن گرون میشه
و در چه آینده‌ای بهشون تحویل داده میشه، اما مطمئنن که گرون میشه، میرن میخرنش. خب برای اینکه مثلا جلوی این دلال بازی، سفته بازی یا یه خود مؤدبانه تر و اقتصادی ترش اینه که این تقاضای احتیاطی که مردم میخوان ارزش پولشون حفظ بشه، جلوی اینو بگیرن، گفتن که خب سهمیه بندیش میکنیم، با کد ملی هر کی که سایپا پیش خرید کرد دیگه لیستو میدیم، لیست پیش خریدامون رو میدیم به ایران خودرو که اونجا نتونه پیش خرید بکنه. آقای رضا شیوا که رئیس شورای رقابته یه شرطای دیگه هم برای خودروسازا گذاشته بود. مثلا گفته بود که حداقل سن باید 18 سال باشه که مثلا یه فردی نتونه برای تمام اعضای خانواده‌اش خب کد ملی بده برای بچه کوچیک و بچه کمتر از 18 سال هم بخره. یا مثلا همین شرط یک دونه بیشتر نمیشه خرید، یا اینکه
شرط تعداد گذاشتن،
شرط تعداد و اینکه در یک پس از خریدن ظرف یک مدت زمانی نتونی بفروشیش
دوباره. آها نتونی بفروشیش
ماشین. خب ببین این رو کاغذ ممکنه که بگیم خب یه اتفاقیه مثلا چیز میشه، اما همین که اصلا شما خودرو رو پیش خرید، اول اصلا پیش خرید خودرو در کجای دنیا وجود داره که خودروساز با پول پیشی که از مردم میگیره، یعنی بدون اینکه اصلا خط تولیدش رو سرمایه گذاری بکنه، مدل ماشینش رو در رقابت با سایر مدل ها بذاره، بیادش با پول مردم را بندازه اینو. و نکته دیگه این که حالا این شرایط غیر عادی رو حتی بدترش هم بکنیم، بگیم که همین پیش خرید و همین وضعیت هم یه دونه بیشتر نمیتونید بخرید، بعد اطلاعات مشتریات رو بدی به یک کارخونه دیگه،
کارخونه رقیب،
اینا اطلاعات محرمانه است. یعنی مثلا اگر BMW یا هر کارخونه دیگه ای این اطلاعات رو اگر بخواد بده به توییتا یکی دیگه مثلا از کارمنداش، اصلا اونو میگیرن بازداشتش میکنن که به چه حقی. می همش اینا غیر عادی کردن بیشتر فضای اقتصادی،
اتفاقات کلا داره غیر عادی اتفاق میفته.
اما بعدش چه اتفاقی میفته؟ فرشید این که کار نمیکنه، برای اینکه خب تمام این سالا ما این کارا رو کردیم، طرف میره نمیدونم فامیلاشو به خط میکنه، کد ملی رو یه پولی میده به افراد با کارت ملیشون میره خرید فروش میکنه، یا مثلا میره چون یه مدت زمانی مثلا یک سال نمیتونه ماشینشو یا یک ماه نمیتونه ماشینشو بفروشه، خب میره با قولنامه و چیز، یعنی
دور زدن و گول زدن و اینا.
خب اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقش اینه که ریسک اقتصاد میره بالا، یعنی ریسک داد و ستدها، ریسک تعاملات اقتصادی بالا میره و این به نفع هیچ کس نیست. یعنی وقتی شما نمیتونی خودرویی که خریدی رو بفروشی، رو میاری به این راههای میانبر و پشت به قول آقای روحانی میگفت کوچه پس کوچه که دلار
بله.
به کوچه پس کوچه میکشه خرید و فروش ماشین، به خلافکاریای اینجوری میرسه، خب این اصلا ریسک همه رو بالا میبره.
آرش امروز ما این هفته یه سوالی هم مطرح کردیم با توجه به اینکه خب حتما خودت هم شنیدی و دیدی، یا حالا به هر حال توی فضای مجازی که خیلی از هموطنا، خیلی از ایرانی ها دارن میرن، از هر جنسی دارن میرن و زیاد زیاد میخرن، یا خیلی جاها دیده شده شنیده شده که حتی کمبود اومده یا نبوده، یا مثلا پوشک و نوار بهداشتی و
چون که تقاضا اینقدر بالا رفته به خاطر همین.
آره و اینکه رئیس اتاق بازرگانی تهران هم گفته وضعیت اقتصادی اینجوری همینجوری که هست پیش بره، تا سه ماه آینده قحطی رو تو بازار شاهدش هستیم. چقدر تو نظرت چیه؟
خب این فرشی به همین دلیلی که الان خودت هم بهش
در راستای همین حرفی
آره دقیقاً به همینی که اشاره کردی، یعنی که مثلا هر تو هر اقتصادی، هر تاجری، هر برنامه‌ریزی، هر تولید کننده یک پلنی داره، یک برنامه‌ای داره برای تولیدش، پیش خودش حساب کتاب می‌کنه که مثلا در یک ماه آینده، در یک سال آینده چقدر جمعیت اضافه میشه، چقدر نمی‌دونم می‌تونه بازار صادراتی پیدا بکنه، با تمام این چیزایی که می‌تونه حدس بزنه، چون خیلی از اتفاقات هستش که دیگه از اختیار اون فعال اقتصادی بیرونه، مثلا مثل اینکه شما تمام حساب و کتاباتو کردی اما یک باره میگن که قطع دیگه، برق دیگه ایمه و قطع میشه توی این منطقه، خب اینو که تو توی کدوم حساب و کتابت میتونستی بیاری؟ اما اگر بر اساس اون منطق اقتصادی حساب بکنیم که طرف همه برنامه ریزیاشو کرده بوده که چقدر تولید بکنه، چه حجمی وارد بکنه، اینا به یه دلیل بیرونی که خارج از کنترل و اراده یک فعال اقتصادیه، چه تولید کننده چه تاجر و بازرگانش، به هم بخوره، خب معلومه که از اون طرف خروجیش هم به هم میخوره. مثلا تو همین بحث تحریم ها که اتفاق افتادش، یا اون سیاست دولت که یه اومد ارز قطع شد، 4200 باید بری اونجا، یک وقفه افتاد بین کسانی که وارد میکردن مواد اولیه یک تولیدی رو، یا ماشینالاتی رو، یا کالاهای واسطه ای رو. اون وقفه باعث شدش که خیلی از خط تولیدا، خب انبارا که چیز نیستش، یعنی طرف برای مثلا 3 ماه آیندهش که کالا وارد نکرده، یک روال عادی رو داشته انجام میداده، یک ماه قبلش میرفته یک کالایی رو میخریده، بعد میومده یک کارایی روش میکرده، تبدیلش میکرده به یه محصولی، یک ماه آینده اونو میفروخته. هر جای این زنجیره تولید که وقفه توش بیفته،
بله،
خروجیش به مشکل برمیخوره.
الان یک جایی که حالا وقفه زارن افتاده، سابقه صحبتایی که رئیس اتاق بازرگانی کرده، گفته که مثل که چندین و چند کانتینر مثل که لب مرزها آره، موندن
و گمرک میگه که حتی خودشون بله، نمیخوان که ترخیص بکنن، برای اینکه هفته پیش شاید با هم دیگه این رو هم گفتیم که امروز اگر یک مغازه داری یا یک تولید کننده ای در کارخونه یا تجارت خونه‌شو ببنده بره یک ماه دیگه بیاد، بیشتر سود میکنه تا اینکه الان بفروشتش، چون پیش خودش حساب کتاب میکنه که خب این تورمی افزایش قیمت بهتره که من نفروشم.
بله.
خب این تقاضایی که بخشش هم تقاضای کاذبه، یعنی از سر نگرانی مردم میرن یه چیزایی رو میخرن، چیزایی که میشه نگه داشت، این تقاضا تقاضایی که هیچ کس پیش بینیش نکرده، هیچ جای دنیا هم نمیشه پیش بینیش کرد، برای اینکه جای دیگه دنیا اصلا اساسا از این نگرانی ها خیلی کمه. مثلا میگم اگر یه جایی از یه ایالتی تو آمریکا که طوفان میادش و اینها، اونجا هم اگر کسی حدس بزنه که معمولا یه هشدارایی میدن این سازمانهای هواشناسی.
بله.
که مثلا
سیل داریم یا گردباد داریم،
خب تو همون مقطعا که یک مقاطع غیر عادیه، نه اینکه خیلی طولانی باشه،
همین اتفاق میفته،
اون مردم اونجا هم هجوم میبرن که یه کالایی رو بخرن که بتونن اون یک ماه اون دو چند هفته رو بگذرونن. اونجا ممکن از این اتفاقا بیفته، کمبود مقطعی یه کالایی صورت بگیره. این حرفی هم که رئیس اتاق بازرگانی زده متناظر به همینه.
و اینم بیشتر بازار رو ملتهب میکنه، البته اینی که ایشون گفته اینکه
آره، آره، یعنی یکم مشکلاتمون تو اقتصاد ایران هم اینه که منابعی که اظهار نظرهای اقتصادی میکنن منابع زیادیه، و خب این یه خودم اصل اون هدف برنامه ریزی برای اقتصادی یا سیاست گذاری رو هم بهش خدشه وارد میکنه. برحال باز هی برمیگردیم به اون بحث عادی سازی روابط اقتصادی، عادی شدن یک اقتصاد که الزاماً هم دست اقتصادی ها نیست، یعنی نه تولید کنندگان نه وارد کنندگان، یه بخش عمدهش بیرون از حوزه اقتصاد اصلا اتفاق میفته، در حوزه سیاست، در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی و اینا اتفاق میفته که اقتصاد هم بتونه آروم بگیره و بتونه کار عادیشو از پیش ببره.
ممنونم ازت آرش حسنیا. آرش حسنیا رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناس سی آرش اچ نیا. تا هفته دیگه،
تا بعد، خیلی ممنون.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه، مثل من بی خونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه. خواستگاری واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه.
بریم یه چند تا کامنت بخونیم از دوستان. در اینستا آمری گفته ما ملت ایران هر بلایی سرمان بیاد حقمان است.
تلگرام گفته که علی کلی خری مردم پاسخیست کوبنده به کله خری آقاشون، منم که کله خورم، فرشید اونم که کله کله، ایسکا فردا هم که با معظم له مدام در کل کله، چی شد اصلا؟ و
شعر گفته.
آره، و گفته که سوال برنامه رو یادش رفته وقتی این شعر رو گفته. ماهان در فیسبوک گفته جمهوری اسلامی مردمو به سمتی میبره که چند ماه دیگه برای یه نون همدیگر رو باید کتک بزنیم.
زری گفته ماشاءالله از بس اطلاع رسانی دقیق و مسئولین باهوش و با درایتی داریم، دیگه چهار تا کنسرو قائم نکنیم چیکار کنیم؟ به این آقاشون باشه که همه چی عالیه. لیلا گفته به نظر من اینم یه جور احتکار نامردی در حق بقیه است که نمیتونن بخرن انبار کنن.
اسماعیل گفته نه آقا پولمون کجا بود، من حاضرم بچم وسط گل فرش خرابکاری کنه، خودم فرچه بکشم ولی پوشک نخرم. آذرباد گفته امروز شاهد صف طولانی بودم توی یکی از بازارچه ها که بین مردم حتی درگیری هم پیش اومده بود، سوال کردم گفتن صف مرغ یخیه که کمی ارزون تره.
آزاد تو اینستاگرام گفته من دیگه نمیدونم چی میخوام، چه کاری درسته چه کاری غلطه، خودم و مثل همون قورباغه میبینم که مرحله آخره دیگه هیچی رو حس نمیکنم، تهش خستم. میفهمی خسته؟ فرج گفته فرشی جون اونا که باید میموندن و مبارزه میکردن رفتن، مبارزه تو هر زمینه، اقتصاد و فرهنگ دیگه،
فیسبوک دوباره وحید گفته که بعضی وقتا با دیدن بیرحمی و درک پایین اجتماعی مردم کشورم به این فکر میکنم که این حکومت صفاک لیاقت ما مردمه که خودمون به خودمونم رحم نمیکنیم.
شینم گفته من از بعضیایی هستم که میگم نخرید ارزون میشه و حامی شدید تغییر این نظام بیدر و پیکرم. ممنون از همگی که کامنت دادین.
من برم که ساکیام ببندم دارم میرم.
قربونت خوش بگذره. قربونت
دست مرسی از اون شیشت.
قربونت تو.
پولشو واریز می‌کنم.
خدا نگهدار. خدا حافظت. این روزا شوربختانه پیوند دادن کلمه ایران و خبرای خوب و خوشحال کننده یکی از سخت‌ترین کارهای ممکنه. چطور این کار بکنیم وقتی چند روز قبل با خبر اعدام 3 جوان کرد بعد از سالها بلا تکلیفی در حبس و درد چشمامونو باز کردیم؟ جوانایی که بر اساس یک سری ادعاهای ثابت نشده جونشون، عزیزترین سرمایهشون ازشون گرفته شد تا آقای حاکم خوشحال و سرمست باشه از بالا نشین بودنش. از شک و ناامیدی این خبر در نیومده بودیم، از گوشه دیگه‌ای خبر رسید. مردی که در اعتراض به عملکرد شهرداری خودشو به آتش کشیده بود و خودسوزی کرده بود هم از دنیا رفت و توی آتش این همه نابسامانی و خشونت و نااهلی سوخت. خیلی سخته این همه خبر تلخ رو کنار هم بذاری و بعد هنوز سر پا باشی. خیلی سخته که هم نوع و هموطنت برسه به چنین نقطه پایانی و تو نتونی کاری بکنی و فقط نگاه کنی و بسوزه و بسوزی و بسازی. خیلی سخته این روزا، خیلی تلخ این دردا، خیلی خیلی. دلمون خوشه به ایران، به اون خاکی که تو گردنه های خطرناک تاریخ بارها تونسته سربلند بمونه و خودشو از تنگناها نجات بده. هرچند خسته ایم از این پیچهای خطرناک تموم نشدنی که تاریخ برامون تدارک دیده، اما چاره ای نداریم که از ایران برگردیم. به ایران رجعت کنیم، به سرزمینمون، به اون تکه جواهری که از گربه ایستاده کنار خزر تا آخرین قطره های خلیج همیشگی فارس ادامه داره. از یک طرفش کوههای بلند کردستان و دریاچه زخمی ارومیه و طرف دیگش گنجی مثل خراسان و سیستان. ذره ذره اون خاک و تک تک مردمانش نفسیه که فقط دم و بازدممون نیست، همه موجودیتمون رو تشکیل میده. دوستت داریم ایران و موندن و بودن و تمامیت تو همه دارایی ماست. بمون و نفس بکش و از ما ناامید نشو، چون ما همه امیدمون از متر متر خاک توست که منشأ میگیره. همیشه سربلند و تا ابد وطن بمونی.
صدای نفس ایران است، این صدای نفس ایران است، خوش فروغی است فرح بخش که از باد سحر می آید، یا شرابی است که از چشمه عشق بر لب جام من تشنه جگر می آید. این صدای نفس ایران است، زمان باز ورق گردان است، یا که این باغ جگر خشک گل و بفشان است. این چه بدیست که گل ریزان است، این خزانیست که با مرگ جوان مردان است. این خزانیست که با مرگ جوان مردان است.